صدای زخم را شنیدی؟ مشتهایم را بر شب کوفتم. شب سرسخت ایستاد. زیر شب چون ستوری زخمی سم بر زمین کوفتم و گریستم. ستاره ویران بود. هیچ کس زجه‌های خونین را نشنید. با هنجری خونین نعره کشیدم. هیچ کس باران خون را ندید. زیر شب و زیر ابر ای عظیم ترین فریاد، بگذار تو را چنان برکشم که به قلب ستارگان پرتاب شدم. با صدایی پر از خار و زخم در انقلاب خون به دیدارم بیا.
به شهدای جنبش کمونیستی ایران از ارانی تا رفیق عزیزمون سید سلطانپور که امشب برنامه یاد بود او را برگزار میکنیم. شعرهای او را خونده بودم، اما اولین بار در سال 56 در انستیتو گوته او را ملاقات کردم. شبی که او شرکت کرد طوفانی به پا کرد با سخنانش و با شعرهایش، به طوری که نزدیک بود برنامه ده شبه انجمن به تعطیلی بکشد. اما با وساطت بعضی از رفقا برنامه به روال عادی برگشت. شبهای بسیاری که زیر باران شدید بیش از 15,000 نفر در انستیتو گوته به سخنان و شعرهای شعرا و نویسندگان عزیز گوش فرا می دادند. اما در روز 21 بهمن 57 که ما به مناسبت مراسم سیاکل و با کمک خواستن همافران که در محاصره گارد بودند، وقتی از درب اصلی دانشگاه خارج می شدیم، دستش را بر پشتم گذاشت. دست سعید را می گویم، انگار که دماوند پشتم قرار گرفت و مرا به سمت نیرو هوایی هدایت کرد با لبخندی بسیار زیبا. بگذاریم. در جریان بازداشت رفقای ما در ستاد آبادان، ما در کاخ دادگستری تحصن کرده بودیم، تعداد زیادی بودیم، اما رفیق سعید با اجرای تئاتر عباس آقا کارگر ایران ناسیونال سعی می کرد هم هنر انقلابیش را به نمایش بگذارد و هم باعث رفع خستگی و بی‌حوصلگی جمعیت بشود. رفیق سعید شاعری پرشور، آرمانگرا و شجاع بود. و دریغا و دریغا که آخرین بار صدای او را در میدان آزادی در روز اول ماه می پس از کشتار فجیانه رفقای ستاد خلق ترکمن با صدای آی تو ماجش میدان را به لرزه در آورد و بعد از اون هرگز سعادت دیدار با او را نیافتم. یادش گرامی باد، این شاعر پرشور که برای همه ما عزیز است. اما در زندان هم باید خاطره بگویم. من وقتی در اتاق 64 آموزشگاه زندانی بودم، یکی از رفقای توده‌ای وقتی وارد شد مرا در آغوش گرفت و بوسید، گفت خوشحال شدم، فکر کردم سعید سلطانپور زنده شده است. گفتم چطور؟ گفت تو مرا به یاد او انداختی. گفتم من کجا، سعید کجا؟ گفت نه، تو برایم سعید را تداعی کردی. و این نشان می‌دهد این رفیق که خود از جان باختگان سال 67 بود، همبند رفیق عزیزمون انوش لطفی بود و از شکنجه های او تعریف میکرد، اما همیشه مرا مثل سعید سلطانپور میدید، در حالی که من انگشت کوچک سعید هم نبودم. بیشترین لطف را همین رفیق توده‌ای به من داشت و تمام دوران زندان را سعی کرد من آسیب نبینم. این را گفتم تا بدانند که فکر نکنید سعید را فقط گروه خاصی از نیروهای چپ دوست داشتم. همه او را دوست داشتم. اون شاعری انقلابی و متعلق به تمام نیروهای چپ بود و در آسمان پرستاره جنبش چپ همچنان می درخشد و خواهد درخشید. یادش گرامی بود.
با یاد سعید سلطانپور. شب از کمانه های یأس که بگذرد، باران آبی چهره‌ات را به سرخی خورشید می‌رساند. تو از ماه گذر کردی، یا از خیابانی بی پایان، یا از رودخانه‌ای که همه کاج‌های زد را با خود به بستر می‌برد. من از یک صبح آمدم که شبش آسمان نه قرمز بود نه سیاه و خانه‌های شهر بی نشانه‌ای و بی دیواری. مادرت نیمتنه سیاه پوشیده بود. خواهرت را در گذرگاه صدا زدی. شهر بی نام با هزار نام خوانده می شد. به کودک در بلندترین نقطه درخت به انتظار گربه ای بود که در پای درخت خوابش برده بود. نه با من سخن گفتی نه با او، اما هر دو می دانستیم گلویت پر از آواز است و در چشمانت هزار هزار ستاره سوسو می زند. وقتی به یادت می آورم شال گردنی چار خانه و کتی سیاه که بر پیراهنی را با آستین های کوتاه پوشیده ای. یادم باشد آوازت را بنویسم بر روی درخت هایی که این بهار در درک سبز خواهد شد.
چقدر دشواره تو شرایطی زندگی کردن که حتی اگه میخوای از شاعر میهنت تجلیل کنی، اگه میخوای پیامی بفرستی که بگی این شاعر رو دوست داشتی، که بگی این شاعر رو زندگی تأثیر بزرگی داشته، نگران این باشی که نکنه به خاطر این بیا منو بگیرن بندازن زندان. البته رفقای ما این رو به دور خریدند و از داخل کشورم برامون پیام های فرستادن. این باعث دلگرمی ما شد، چه در داخل کشور چه در خارج کشور. تمام اونها که قلبشون برای عدالت و آزادی میتپه یه جایی هم رو پیدا میکنند، یه جایی مثل توی شعرهای رفیق زنده یادمون سعید سلطانپور. حتی سعید به یک نسل تعلق نداره. ما پیامی دریافت کردیم از یک رفیق 27 ساله از رفقای اعضای حزب چپ ایران فدایان خلق که شاید یک دهه بعد از در واقع بیشتر از یک دهه بعد از کشته شدن سعید به دنیا اومد، اما با علاقه مطالعه کرده و سعید به عنوان یک به حال چهره ادبی و سیاسی برای اون هم مطرح بود و برای اون هم تو زندگی اون هم تأثیر گذاشته. به صحبت های این رفیقمون گوش میکنیم، رفیق مراد رضایی.
با سلام و درود خدمت همه شنوندگان، عرض کنم خدمتتون که در مورد رفیق سعید سلطانپور ما با چند وجه شخصیتی طرفیم دیگه. یعنی سعید سلطانپور شاعر رو، شاعری که در شبهای شعر گوته هم شعر خوانده است، بنابراین از نظر فنی هم شاعر جدی است و البته سرودهایی هم که سروده برای سازمان جیکای فدای خلق ایران معید این قضیه است و این شعرهاش هم کما بیش شناخته میشه، خاصتا در فضای سیاسی ایران اشعار محبوبی هستند دیگه. پنهان شفق، سر اومد زمستون، خون ارغوان ها محبوبن. یک سعید سلطانپور سیاسی هم داریم که پیش از انقلاب مبارزه کرده، زندان کشیده، پس از انقلاب هاکزا، و البته سرنوشت دردناکی که توسط جمهوری اسلامی نوپای آن سالها یعنی به سعید سلطانپور تحمیل شد شاید معروف ترین بچه شخصیت او باشه، که در شب عروسیش زندانی شد و دو ماه بعدش هم در 31 خردادش اعدام شد. اما بچه از سعید سلطانپور هست که کمتر بهش پرداخته شده و اون هم فعالیت‌های تئاتری سعید سلطانپوره. این بحث اگه بخوایم خیلی مفصل و گسترده در موردش صحبت کنیم زمان بسیار زیادی لازمه و شاید اصلا بهتر باشه در موردش صحبت نکنیم و بنویسیم در موردش و تلاش قلمی داشته باشیم. اما یک نمایشنامه هست از سعید سلطانپور که پس از انقلاب تلاش به اجرا میشه. عباس آقا کارگر ایران ناسیونال با مهر دسته دورگردان نمایش مستند. در نمایشنامه ما با یک فراروی تاریخی، و توجه کنید که این تاریخی رو در نمایشنامه فارسی دارم مطرح میکنم، وگرنه خب در غرب میشود مشابه یا مشابهانی برای این اتفاق یافت. یک فراروی تاریخی در فرم و محتوای هنر نمایش توی نمایشنامه میتونیم ببینیم. یعنی سلطانپور توی هم توی مقدمش که ببینید مثلا اون بخشی که من از رو عینم بخونم، میگه که هنر نمیتوانست آشکارا در راه مردم به سوی مردم بیاید و برای مردم باشد، نمایش هم نمیتوانست در میان مردم باشد، از مردم یاد بگیرد و مردم یاد بدهد. این دو سو رو داره، یعنی هم در مقدمه هم در متن از دوگانه تکراری و انتزاعی هنر برای هنر یا هنر برای آرمان قدمی به پیش برمی‌داره. این بحث تکراری و تاریخی که هنر آیا باید برای هنر باشد یا برای آرمان باشد، یک فراروی میکنه اینجا. و خب انتزاعی بود این دوگانه، چرا که هنر برای هنر مخاطب رو به عمد فراموش میکرد و هنر برای آرمان به سهو مخاطب رو نادیده میگرفت، سطح مخاطب رو، چیستی مخاطب رو تنها به آرمان میاندیشت و در نتیجه نمیتونست عینی و زمینی و متعین و در واقع قابل استفاده برای همه باشه. و این قابل استفاده بودن برای همه طبیعتا منظورم پاپولیستی بودن نیست. هنر برای هنر که طرز افراطی شما تو مکتب راشا فرمالیسم، فرمالیسم روسی میبینیم، هنر رو تولید میکرد و آماده میکرد برای گروهی از روشنفکران که هنر ناب رو ترجیح میدادن و بنابراین برای اون سازماندهی شده بود، یعنی برای خود روشنفکران، مصرفش داخل خود جمع روشنفکران بود. اما اونایی که هنر برای آرمان میخواستن مخاطب روشنفکر داشتن و البته دارند و آرمانگرا بودند و البته هستند و با تولید و مصرف این طرز از تولید هنری فقط هدف سهه گذاری بر آرمان بود. این میاد در تاریخ ادبیات در نهایت تبدیل به مکتب رئالیسم سوسیالیستی میشه. یعنی ما رئالیسم به معنای عام رو وقتی ازش عبور میکنیم، رئالیسم انتقادی، رئالیسم اجتماعی، نهایتا میاییم در روسیه استالین کار به جایی میرسه که رئالیسم سوسیالیستی، یعنی شما باید داستانی بنویسید یا فضای ادبی رو تصویر کنید که در این حالی که رئالیست و واقع گراست، یک سوسیالیستی هم اون وسط باشه که ناجی باشه و بیاد همه رو نجات بده و انقلاب کنه، سازماندهی کنه، از این اتفاق بیاد. که البته آثار شایانی هم تو اون دوره در این سبک تولید شد، ولی خب وقتی یک سبک رو تکرار میفته این نشون میده که دیگه تاریخش ظاهرا تموم شد. در پروسه تولید یا تا مصرف هر تولید هنری سه عنصر مشخص داریم دیگه: مؤلف یعنی تولید کننده اثر، متن یا همون اثر تولید شده، و در نهایت مخاطب. توی چه هنر برای هنر و چه هنر برای آرمان، این عنصر سوم یعنی مخاطب مصرف کننده چندان جدی گرفته نمیشه. اتفاقی که توی نمایشنامه عباس و کارگر ناسیونال میفته اینه که مرکز توجه نمایشنامه و مرکز اهمیت نمایشنامه همون مخاطب است، یعنی مخاطب تولید کننده نمایشه. بنابراین متن این نمایش هم خیلی کوتاهه، یعنی برخلاف اون تصوری که کسایی که نخوندن دارن، یه چیز خیلی کوتاه و جمع جوریه و به همین دلیله که به روشنی در مقدمه از یک رابطه دیالکتیکی بین متن و مخاطب دفاع میکنه که به فراخور تکامل سلیقه و آگاهی در میان مردم خودش رو نمایش کامل میکنه، یعنی میگه از مردم یاد بگیرد، به مردم یاد بدهد و صدای آن رو به همه برساند. این همون چیزی که چند دقیقه پیش از متن مقدمه خوندم. و حتی از اصطلاح نمایش مستند صحبت میکنه و وقتی داره در مورد نمایش مستند توضیح میده، المانهای غیر گفتاری هنر نمایش، یعنی رفتارها، الگوگیری از رفتارها و سنتهای مردمی رو توی طول اجرای نمایش پیشنهاد میکنه. بنابراین سلطانپور نمایشنامه رو برای اجرا توی سالن رسمی و فضای روشن فکری نوشته، برای خیابان نوشته و نمایش در خیابان یعنی تعامل بازیگر و مخاطب، یعنی پر کردن نسبی یا حداقل تلاش برای پر کردن نسبی شکاف میان عموم مردم و روشنفکران، و این دغدغه‌ای که اساسا بنیانگذاری جنبش فدایی تاریخا به همین دلیل بوده. یعنی شما وقتی اون جزوه‌های سال مثلا دهه 40 رو بهشون مراجعه می‌کنین، مبارزه مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیک، یا رد تئوری بقا و اینها، میتونیم ما با اون بخشش که چارجویی کرده و به سوی مبارزه مسلحانه رفته مخالف باشیم، اما با اون تحلیلی که از جامعه میده، یعنی شکاف بین اون مردم و روشنفکران رو مطرح میکنه و حالا از قضا میخواد اون شکاف رو با سلاح پر کنه، با اون شکاف موافقیم. و این همون بحثیه که نوع هنری و نمایشنامه‌ایش هم در این نمایشنامه میبینیم. و حتی اینجا یه درجه جدیتر هم هست از جدی گرفتن مخاطب، و اونم اینه که مردم و خاصه مخاطب ویژه این نمایشنامه، یعنی تهیدستان، رو از سطح مخاطب به سطح مؤلف و مؤثر در نمایش پیش میبره. یعنی خلاقیت سرکوب شده توی کارخونه ها، روزمرگی حیات شهری، بحران اجتماعی که افراد به همین دلایل باش مواجه هستن رو قابل احیا و سازمانیابی میبینه از طریق همین داستان نمایشنامه. و ما میبینیم که به ابتکار نیروهای چپ در سالهای ابتدایی انقلاب ما جشنواره‌های تئاتر کارگری رو داریم، یعنی پیش از تسلط کامل اختناق برای بروز خلاقیت‌های هنری و عاطفی کارگران و برای سازماندهی سیاسی در قالب فعالیت هنری جشنواره‌های تئاتر کارگری هست که از همه ایران میان و داخل این داستان‌ها شرکت می‌کنه. و خب البته چند سال بعدش هم این جشنواره‌ها جمع میشه و میره زیر ساطور اختناق. حالا فعالیت‌های فوق برنامه البته امروز هم موضوعیت دارد در دوره جمهوری اسلامی، منتها مثلا محدود شده به مسابقات فوتبال جام رمضان و اینا که مثلا جمع میشن فوتبال بازی میکنن و اینها، و عرصه تکامل عاطفی و تکامل خلاقیت‌ها بروز خلاقیت‌ها نیست. و بنابراین حکومت هم فهمیده که چقدر یک همچین اتفاقی میتونه اهمیت داشته باشه. عرض کردم اول صحبتم مشابه این قضیه رو ما در تئاتر غرب هم داریم، زیاد نمیخوام انگشت بگذارم روش، فقط برمی بزنده میکنم که به حال برتولد برشت و تکنیک هایی که در تئاتر ایجاد کرد و بعد شاگردانش و پیروانش دقیقا همین مسیری که الان در موردش توضیح داده شد رو البته به گونه اروپایی تر داشت پی میگرفت دیگه. و بنابراین اندوخته سعید سلطانپور برای تئاتر آنقدر جدی هست که برویم سراغش و با سعید سلطانپور تئاتری هم آشناتر بشیم و رفیقتر بشیم، به این دلیل که تئاتر حتی اگر غیر سیاسی باشد با سیاسی ترین گونه هنر است، چون قابل سانسور نیست. یعنی شما میتونین، یعنی حکومت اختناقگر میتونه نمایشنامه رو جرح و تعدیل کنه یا یک بازبینی های پیش از اجرا داشته باشه و از بازیگر هم تعهد بگیره، منتها بازیگر هم روی صحنه یا در خیابان تعهدی به این نداره که اون چیزی که قول داده بگه رو بگه، یعنی ممکنه هم یه چیز دیگه بگه. و بنابراین همیشه ترسناکترین هنر برای همه حکومت های مختنق بوده و همیشه این امکان درش وجود داشته که بستر اعتراض اینها باشه. و البته اختناق حکومت ها در تئاتر نه الزاماً با داغ و درفشگاهی، هم با کم کردن مخاطب، روشن فکرانه کردن فضا، تأکید بر هنر برای هنر و این داستان ها هم شوربختانه اتفاق افتاده. بازنگری به سعید سلطانپور تئاتری میتونه کمک جدی به علاقمندان به تئاتر و دلبستگان به تئاتر و هنرمندان تئاتر در زمینه فراروی اجتماعی، سیاسی و هنری بشه. خیلی ممنون، ایام بکن.
نمیشه از رفیقمون سعید سلطانپور صحبت کرد و از تئاتر عباس آقا کارگر ایران ناسیونال چیزی نگفت. من فکر میکنم حدوداً 15 سالم بود وقتی این نمایش در جای جای شهرمون اجرا میشد و هنوز به خاطر دارم اون اشتیاقی که در دل همه ما ایجاد کرد و اون شوری که واقعا تا امروز با ماست رو به دلمون گذاشت. اجازه بدین شعر زیبای عمری در کار رو گوش کنیم و بعد بریم سراغ عباس آقا کارگر ایران ناسیونال. عباس آقا کارگر ایران ناسیونال. به جرأت می توانم بگویم سعید سلطانپور که من او را نکم می شناسم از معدود هنرمندانی است که استعداد و تخیل شکوفای هنری خود را بی هیچ بیم آن که هنر فدا شود در خدمت مسائل مردم با برداشتی که خود از هنر و مردم دارد قرار داده است. ارزش سعید سلطانپور در این است که او امکان و توانایی آن را داشت و دارد تا هنر خود را در شعر و نمایش در مراحل برجسته ای از زیبایی و کمال به کار ببندد. اما او چنین امکان و توانایی را با خلوص عمل در خدمت عامه درآورده است. بدیهی است که کیفیت چنین هنری رقیق‌تر می نماید. اما این نوعی فداکاری هنری است که از هر هنرمندی ساخته نیست. بدیهی است بسیاری از فقیران هنری در این چند گاهه به اصطلاح شروع کرده بودند سنگ مردم را به سینه زدن و به اصطلاح هنر مردمی چاق کردن. به عبارتی مردم و هنر مردمی را دستک و دنبک قرار دادن. اما کوشش های از این گونه یادآور ضرب المثل خانه نشستن بی بی از بی چادری است. در حالی که تفاوت عمده سلطانپور با این دسته در این است که او قدرت خلق و ابداع هنر ناب را داشته است و دارد، اما در نهایت آگاهی و خلوص قدرت خود را بدل به نیرو و ارزش‌هایی می‌کند تا مگر این ارزش و نیرو بتواند گره‌ای از مشکل خلق بگشاید. این کاری است که در چنین جلوه‌اش فقط از او برمی‌آید. این کار ارزشمند است چون از توانایی ناشی می‌شود، نه از ناتوانی و فقر هنری. این کار اعتبار دارد چون ارزش اخلاقی و عقیدتی و هنری در آن نهفته است. عباس آقا کارگر ایران ناسیونال حد جذبه هنری سلطانپور است در مسائلی که شاید به نظر برخی پیش پا افتاده جلوه کند. بیشک اینکه چنین مسائلی پیش پا افتاده هستند تصور باطلی است. این تصور باطل از آنجا ناشی می شود که دارنده چنین تصوری قدرت و شهامت نزدیک شدن به عباس آقا را ندارد، امکان روحی و جسارت ایجاد رابطه با عباس آقا را ندارد، شهامت و باور سیاسی و عقیدتی این را که عباس آقا را اینجور بشناسد و اینجور به محور نمایش روز بدل کند ندارد، در حالی که سازنده نمایش عباس آقا از جمله این تصورات و واهمه ها برگذشته است. در برخورد اول گمان می رود که مسائل روزمره قابلیت نمایشی نداشته باشند. چنین نیز هست، اما صداقت سازنده و یاران نمایش، ایمان و خلوص نیت و باور و اعتماد به نفس ایشان که خود از باور و اعتقاد به مردم ناشی می شود چنان است که از ساده ترین رویدادهای زندگی یکی از میلیون ها آدم دوران ما غم‌انگیزترین و خشمگین‌ترین لحظه‌ها را می‌آفرینند. طوری که به نظر می‌رسد ملاک‌های اخلاقی تازه و ضوابط روحی تازه‌ای خالق خلق چنین آثاری می‌تواند باشد. مسئله شعار در هنر که خود سلطانپور در میان نسل ما یکی از بدعت‌گذاران معتقد آن بوده است، در این نمایش یکسره میدان عمل خود را یافته است و شعار در این نمایش گمان می‌برم به توفیق نهایی خود دست یافته باشد. شرایط اجتماعی و فضای موجود سیاسی این اقبال را فراهم آورده است که سلطانپور دکترین هنری خود را که همانا الغای مستقیم موضوع به بیننده و برانگیختن اوست به طور کامل و جامع عرضه کند. برای نمونه آنجا که مقایسه میان زندگی عباس آقا و بهره‌کشان پیش می آید و فریاد برمی آید که چرا باید اینجور باشه؟ یک شعار مستقیم در این نوع شعار است. این شعار شاید به طبع من که قائل به انتقال مفهوم با شیوه دیگری هستم خوش نیاید، اما سلطانپور و بازیگرانش این نمایش را برای مردمی بازسازی کردن که شعار چرا باید اینجور باشه گره عمده زندگیشان به شمار می آید و این شعار در قلب اکثریت جای خود را باز می کند و می نشیند و کاربرد خود را و وظیفه خود را انجام می دهد، زیرا قشرهای وسیع و فشرده اجتماعی این سؤال را در دل بر زبان دارند که چرا باید این طور باشد. عباس آقا کارگر ایران ناسیونال، تجربه‌ای در همزبانی روشنفکران و کارگران، نخستین چاپ 1358، محمود دولت آبادی.
رها کنید، رها کنید شان و بازویم را، رها کنید مرا تا ببینم من این گل را میشناسم، من این گل را میشناسم، من با این گل سرخ در قهوه خانه ها نشستم، من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلام دادم، آی من این گل را میشناسم. دستانش دو کبوتر بودن بر شاخی توفن، در کودکی در گندمزار میکردی، در جوانی در گلوله ها با این دهان خونین، من این گل را میشناسم. در چشمهایش شعله و خنجر داشت و در قلبش زندقی و چشم آهویی که جرعه جرعه میگری.
در سبزوار خراسان بزرگ در سال 1319 چشم به جهان گشود. در جنوب تهران آموزگار شد. 21 ساله بود که در سال 1340 در خیزش آموزگاران پیشتاز می شود. در 12 اردیبهشت 1340 همراه با هزاران آموزگار و فرهنگی دیگر در این همایش طبقاتی شرکت می کند. با یاری انقلابیونی چون صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، حسن ضیاظریفی، بیژن جزنی و یارانشان و با پیوستن دانشجویان و دانش آموزان و کارگران این جنبش سراسری می شود و با کشته شدن دکتر خانعلی شاه به خواست آموزگاران تن می دهد تا در فرصتی دیگر باز ستاند. سعید به فراگیری هنر نمایش با برپایی هنرکده آناهیتا به این هنرکده پیوست و بعد همراه همرزمش ناصر رحمانی نژاد انجمن تئاتر ایران را بنیان گذاشت. سعید بران بود که تئاتر اکنون در زمینه هنری باید کارکردی داشته باشد که مبارزه مردم در زمینه تاریخ خواهد داشت.
عزیزانی در این گروه حتما با شنیدن شعر زیبای من این گل را می شناسم که زنده یاد سعید سلطانپور برای رفیق پویان گفته بود، این احساس درشون ایجاد می شه که اونها هم این گل سعید سلطانپور رو می شناسند. در گروهمون آقای حمزه فلاحتی رو داریم که از نزدیکترین یاران رفیق سعید سلطانپور در اروپا بودن و آقای محسن یلفانی به ما پیوستند که از یاران بسیار نزدیک ایشون بودن. آقای ناصر رحمانی نژاد رو داریم، هنرمند واقعا توانمند میهنمون که پیامشون رو هم براتون پخش کردیم. همه اونا حتما پیش خودشون فکر میکنن بله من این گل را میشناسم. از همه این عزیزان تشکر میکنیم برای حضورشون و برای اینکه خستگی همه در بیاد. این کلیپ زیبا رو که از فراز قلعه بابک درست شده به اصطلاح فیلم برداری شده رو براتون پخش میکنم. رفیقمون سعید سلطانپور به همراه عاشق عبدالعلی آیاتی های زیبای آذربایجانی رو خوندن.
قطار کوها پیچید تا دور، کنارش ره سپار عید پرشور. اگه از پا به سر آیم از این دار، سپارندم چگونه در دل گور.
عزیزم باغده دارم، آت زلفم باغده دارم، بلبلی گل üstünde تکدیلر باغده دارم. بزن پنجه به باغون زلف تارو، پریشون کن دو زلف سوکوارو. به جرم عاشقی بردار بستن به باغون بلبل گل نغمه ها. هر aylar ay her aylar her ulduzlar her aylar deryada bir gül biti o da yandım her aylar. هوار ای آسمان ای شب هوارا، هوار ای ماه ای کوکب هوارا. گلی بشکفته در دریا که آن هم کشف سر سوختم از تب هوارا.
قلب مرا برداری، این قلب، این ستاره خونین را، این خون خشمگین را، این ارغوان کوهی را که می چرخد در طوفان و نعره می کشد از آتش جگر در با. قلب من این ستاره سنگی قلتیده در حیاهوی خوناب‌های تاریخی، تا سرگذشت شخم و شقاوت را، تا آستان دلتا، دلتای سر بخواند و مشت موج‌های شکیبا را تا ارتفاع خشم براند. قلب مرا برداری از باغ خون ملت، این لاله شکفته ملی را برداری، این لاله شکفته ملی که زیر سلطه شب لاله‌های دیگر را به شعله‌های ستیز ستاره می‌بندد و با دهانی از خون و آتش و آواز کنار کوه سوزان لاله میخندد. من قلب من این شعله بلند که در ارتفاع شب تابیده مثل رایت خورشید روی کوه، فریاد بسته روی شب کشت و کارگاه، شب گرچه سخت و سنگی و تاریک است، آنک شکفته شعله گردان گرد باد، توفان سرخ دانا هرچند دور نزدیک است، توفان سرخ دانا نزدیک است. من قلب من افتاد روی خاک گریزنده کویر، پیچیده در حریق گریزان گرد باد، روی فلات ویران میچرخد و با صدای توفانی خلیج و خزر حماسه می سراید با بانگ ملتی مقلوب و می شکافت با نعره تناور رد و می گدازد در آتش تکاور برق و روی برج بلند هزار بندرگاه به پاس دانش توفان ستاره می کارد. قلب مرا برداری، قلب جوان من مانند قلب قطب نمایی که روی جذبه قانون خاک می لرزد و در مناطق تاریک خار خونینش همیشه در جهت انقلاب می ماند. قلب مرا برداری از خاک های گلگون، از باغ خون ملت، این لاله شکفته شرقی را برداری.
سعید سلطانپور بزرگتر از اینی بود که ما بتونیم براش مراسمی برگزار بکنیم. اون نه به این مراسم ها نیاز داشت، نه ما در توان داریم که آنچنان که شایسته اوست براش مراسمی برگزار کنیم، اما خواستیم سهم کوچک خودمون رو ادا کرده باشیم، خواستیم تلاش خودمون رو کرده باشیم که یک بار دیگه به اون شعر گوش کنیم، شعری که زندگی خود سعید سلطانپور بود. یاد و نامش جاودانه، با شعری از آقای اسماعیل خویی همراه آهنگی که آقای اسفندیار منفردزاده ساختند برنامه رو به پایان میرسونیم. پیروز باشی.
صدای سعید سلطانپور. یک چهره از سعید. مدام سوک، همیشه اندوه. سعید جان، آیین مرگندیشان چه بی شکوه میخواهد ما را، آه چه بی شکوه. آیین مرگندیشان می نالد و به خود می بالد، مدام سوک، همیشه اندوه. و این چنین است، این چنین باید باشد، وقتی که در قبیله گرگان خون جنون کده پیش از تاریخ، در نابهنگام یا یعنی در این شب سترون دیر انجام، زیر نگاه ماه تمام فواره می زند به سوی آن ندانم مرگاشام، غمزوزه فسون شده هاری بزرگ. و از گله گرازان یک کهکشان ستاره شوم برمیدمد، که یعنی در آفاق خشم 300,000 چشم به ناگاهان در تب ویران کردن مشعل می افروزد. یعنی این جنگل است باز که می سوزد در آتش شبانه بیماری بزرگ. و این چنین است، و این چنین باید باشد، تا آنک زیرکترین پلنگان را تک تک و پس یعنی گروه گروه انبوه انبوه به اوجهای ژرف‌ترین پرتگاه برآرد ناچاری بزرگ. ما نیز کشته می دهیم، ما نیز کشته می دهیم آری، اما برای زیستن و پس بیگریستن. ما نیز کشته می شویم آری، اما برای آزادی و پس با شادی. ما نیز سرنوشتی داریم آری، اما پاک، یعنی پالوده از دروغ‌های فراخاکی، که خود به دست آزادی آن را می سازیم. ما نیز هم بهشتی داریم آری، اما بر خاک، یعنی دنیای از عناصر زیبایی و درستی و پاکی، وقتی که با شادی و رو به آبادی این جهان را می سازیم در راستای دلکش معماری بزرگ. آری، ما با زیستن پیمان بسته ایم در جاری بزرگ، و مرگ را که چهره از هستن است، تنها برای آنچه این سوی مرگ است می پذیریم با آری بزرگ. ما نیز می میریم آری، اما هی های های دولی و شان شنگ ترین بردمیدن های رقصندگان لاله بر غالی شگفت وفت بهاران، می خواهم از شما که برای رضای آب یا آفتاب یا خاک یا هرچه پاک، مثل نسیم با چنگ بامدادی رنگین کمان و با دف باران و با سنتور چشم ساران و با تنبور آبشاران هم نوا شوید و هم سرا شوید در راستای شادی سرشاری، که بیگمان همانا می زاید از و می فزاید با این همکاری بزرگ. می خواهم از شما یاران، همکاران، فرداواران، بیداران، که از آن سوی حصارک این شب کرداران با ما باشید، با ما هم‌آوا باشید، تا ما خود را نجات دهیم و وارهیم در جاری بزرگ، از این خاری بزرگ. می خواهم از شما که از ما بگویید با هر که در بهار جان و جهانش می روید، که ما به هیچ روی خزان را دوست نمی داریم، زیرا که ما نیز در جان پر جوانی خیش از جهان جوان بودن یعنی از گوهر شکفتن و از نژاد برگ و بهاریم و پس بیگمان همانا که از هرچه پیر و پارین بیزاریم. میخواهم از شما که این همه را از ما باروار بگویید بگویند، آن هرچه ها که از آن سوی تردید و بیم از شمیم شما میرویند در دشت های شادی و سرشاری بزرگ. میخواهم از شما که از ما باروار بگویید بگویند، ما زیستن پرستن هرگز هرگز گورستان را دوست نمی داریم و از لاش و لاشخار بیزاریم و می گماریم می کاریم عشق بزرگ را تا گل دهد به دامن بیزاری بزرگ. می خواهم از شما که از ما هزار بار بگویید بگویند، با غاری بزرگ می کاریم عشق بزرگ را تا گل دهد به دامن بیزاری بزرگ. می خواهم از شما که از ما هزار بار بگویید بگویند، با غاری بزرگ می کاریم عشق بزرگ را تا گل دهد به دامن بیزاری بزرگ. عشق بزرگ را با گل دهد به دامن بیزاری بزرگ.